سلام به بینندگان عزیز تلویزیون فهمت خان و تمام عزیزانی که این برنامه رو برشکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه چهارم ماه می 2024 و 15 اردیبهشت 1436. امروز ابتدای یک گزارش از کمک های دریافتی که هر دو هفته است و بعد نیستم روی مطالب انقدر زیاده که نمیدونم از کجا شروع بکنم، ولی به هر حال در این فرصت خواهد تا جایی که امکان داره. برای این یک گزارش از شهر ری 25 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 500 دلار، از کلگری در کانادا 200 دلار کانادا، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 1100 دلار، از ونکوور 100 دلار، از کاونتری در انگلیس 24 دلار، از آناهایم کالیفرنیا 50 دلار، از اپتوس در کالیفرنیا 20 دلار و از فیرنهایم آلمان 100 یورو. همینطور که عرض کردم مطالب اینقدر زیاده، ولی به هر حال هم باید راجع به ایران صحبت کرد، هم راجع به منطقه و هم جهان. تحولاتی که داره صورت میگیره از یه جهت میتونه دورانساز باشه، ولی از ایران شروع میکنم. ما میدونیم 4 روز پیش اول ماه می بود که خب هفته گذشته من فرصت نکردم به طبقه کارگر میهنمون و کارگران جهان روز جهانی اول ماه می رو تبریک بگم و یه بحثی راجع به کار، کارگر، این مفاهیمی که حالا صحبت خواهم کرد که باید راجبشون صحبت بشه. بنابراین این اولین تبریک به طبقه کارگر ایران و بحث راجب ایران رو از اینجا آغاز میکنم. بارها و بارها من صحبت کردم که از این رژیم باید گذار کرد، در اینکه قابل دفاع نیست. از ابتدا من میدونستم که خمینی چیه و پیشبینی میکردم. از ابتدا گفتم که این یه ابر سیاهه. حالا نمیخوام از بعضیا انتقاد بکنم که نظرشون راجع به خمینی چیز دیگه بود و افتادم به دنبالش. تا به امروز بنابراین رژیم قابل دفاع نیست. منتها ما مشکل دیگه ای داریم و اون عبارت از اینه که من بارها و بارها بازم صحبت کردم. اینا چیزاییه که من چون در جای دیگه ندیدم دلم میخواد روشون تأکید بکنم که مردم ایران بین 2 سنگ آسیابن. اگه ما 1 سنگ آسیاب داشتیم، یعنی فرضاً رژیم ارتجاعی حاکم در ایران، 1 سنگ آسیاب. ولی ما یه دشمن خارجی داریم که الان سالهای ساله در فکر فروپاشی کشورمونه. اگه ما اینو نبینیم، اگه اینو نفهمیم، اگه درک نکنیم، در چنان چاله‌ای میفتیم که از چاله 57 به مراتب عمیق‌تره، یه چاه ویله. بنابراین فقط ما یه دشمن نداریم در داخل، رژیم ارتجاعی فقط نیست، یه دشمن خونخوارتر و آدم خوارتر از خمینی، چارچنگولی خیز بس برداشته. ما که در خارج هستیم اینو داریم میبینیم که ایران رو، برای اینکه صهیونیست‌ها الان سالهای ساله که میگن ایران is too big، بیش از اندازه بزرگه، همینطور که روسیه میگن بیش از اندازه بزرگه، همینطور که چین میگن بیش از اندازه، باید سینکیانگ ازش جدا بشه، شینجیانگ، هنگ کنگ ازش جدا بشه، اون ازش جدا بشه، تکه پاره بشن، برای اینکه بتونن تسلط بلا منازع، فول سپکتروم دامیننس بر جهان پیدا بکنن. مدارک و اسناد شما اینجا برای عزیزان باز کردم. بنابراین ما دو سنگ آسیاب داریم. اگه یه دونه فرزن فقط دشمن خارجی بود، آدم تکلیفش معین بود، و به همین دلیل هم هست که من بارها و بارها بازم این مسئله رو مطرح کردم که بین سیاست داخلی این رژیم و سیاست خارجیش تضاد وجود داره. خیلی ها انتقاد کردن به من، ولی الان از هر و من الشمس داریم میبینیم که از نظر داخلی اینا اقتصاد رو به کجا رسوندن. از خود خمینیش که بگفت اقتصاد مال خره، زنبور هم کارگرن، عنکبوت هم کارگره، خداوند هم کارگره، ما برای خربوزه انقلاب نکردیم. این حرفا دشمنی رویارو با مردم و طبقه کارگره. اگر دقیق بدونیم که این آدم شیاد هدفش چی بود، میرسیم بعد از اون که اون رفت، هاشمی رفسنجانی که از بند یک اوین، این رو من در جای دیگه ندیدم، با CIA و سواک دست در دستشون داد، برای اینکه برنامه تعدیل ساختاری یا structural adjustment یا توافق واشنگتن رو که شاه پیاده نکرده بود، هاشمی رفسنجانی وظیفش، مأموریتش این بود که اقتصاد ایران رو به این جایی که میبینیم، همه این اصلاح طلبایی که به قدرت رسیدن از خاتمی گرفته تا اثرات روحانی و امثال هم، به حالا ثابت شد که هم احمدی نژاد، هم رئیسی، همشون و شخص خامنه ای دشمنان قسم خورده ترقی کارگرن و طرفدار سیاست های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، مکتب شیکاگو و نوکرا و سرسپرده های فردریک فون هایک و فقط نمیدونم این موسی غنی نژاد و امثال هم نیست، شخص خامنه ای، طبقه کارگر با این سخنرانی که اخیراً داشته، دست کارگران را میبوسم، همینطور که خمینی بوسید. اینا دست طبقه کارگر رو گاز میگیرن و به این روز که میبینیم رسوندن، و اون وقت به زور میخوان زنان کشورمون رو زیر حجاب ببرن، به اعدام ها ادامه میدن. در همین موقعیت، در همین موقعیت خطیر میان آقای توماج صالحی رو اعدام میکنن، عوضش بابک زنجانی رو حکم اعدامش رو لغو میکنن. اینا سیاست های داخلیشونه، سرکوب، اعدام، زندانی و اونم اقتصاد تورم. عزیزانی که از ایران میان به من میگن که اجاره ها چی شده، خرج از میوه و گوشت و امثال هم چی شده. این سیاست داخلیشونه. سیاست خارجیشون اون وقت ما میدونیم که به اصطلاح در قبال دشمن خارجی سیاست خارجی دارن. علت این که نمیفتن چیه؟ علتش خیلی آشکاره. یکی اینه که اپوزیسیون هم داخلیش و هم خارجیش از خود این رژیم مرتجعتره و در نتیجه تداوم پیدا کرده و این تضاد بین سیاست های ارتجاعی و ضد کارگری داخلیشون از یک سو و سیاست خارجیشون که به هر حال در حال حاضر اگر بخوایم راجع به منطقه صحبت بکنیم در برابر صهیونیست، در برابر فاشیسم صهیونیستی، کشورهای عربی رو نگاه بکنید، ایران رو نگاه بکنید. اینا چیزاییه که مسئله رو به قدری بغرنج پیچیده میکنه که موقعی که من میخوام بیام و جلو دوربین بشینم کار ساده ای نیست. برای اینکه موقعی که ببیشه روزای جمعه عزیزان دائم برای من پیغام میرسن، میفرستن که تو اینو بگو اونو بگو فلان، ولی به هر حال معضل ایران در حال حاضر، حالا خب این آیا لاینحله؟ به نظر من اینطور نیست. آنچه که این رژیم رو از پا در خواهد آورد و ازش گذار خواهد کرد و نه براندازی، دشمنان ایران که اون کسی که در خارج نشسته میره توی از این یاماکه ها سرش میذاره، میره تو دیوار ندبه دعا میخونه و از امریکا و اسرائیل میخواد که ایران را از پا در بیارن، به نطقش گوش بکنن و یه بخش از مردم ایران امید بهش بستن، چون انگلیسی صحبت میکنه، فرانسه، فارسی صحبت میکنه، مثل اینکه کسای دیگه نیستن که 3-4-5 زبون بلد باشن. امید بستن به یه وطن فروش اجنبی پرست تا مغز استخوان فاسه. آنچه که تکلیف این رژیم رو تعیین میکنه طبقه کارگر ایرانه. آنچه که تکلیف رژیم شاه رو تعیین کرد طبقه کارگر ایران بود. به همین دلیله که میخوام امروز یه مقدار راجع به این قضیه صحبت بکنم. طبقه کارگر باید در بینش کار بشه و طبقه کارگر که میگم فقط کارگرهای صنعتی نیستن، معدنی نیستن، کشاورزی نیستن، حمل و نقل نیستن. حالا تعریفی از طبقه کارگر به عزیزان عرض میکنم که شامل حداقل 80% از مردم ایرانه. اینان که باید به طور میلیونی بیان تو خیابون، نه یه مش جوون که خشم و نفرت از این رژیم دارن میشینن پای بی بی سی و ایران اینترنشنال و قبلش که من و تو بود و صدای امریکا و مناشه امیر و امثال هم و میان تو خیابون. معلومه که طبقه کارگر به اینا نمی پیونده و با شکست روبرو میشن و بعد رژیم رو تحکیمش میکنن. خیزش مطرح چه بر سرش داد؟ رژیم رو مستحکم تر کرد به خاطر اینکه رهبریش افتاد به دست مناشه امیرها، ایران اینترنشنال ها، یه خوش وطن فروشه که تربیت شده اصلاح طلبان اینایی که تو ایران اینترنشنال رو میگردونن کیا بودن؟ تربیت شده اصلاح طلبان بودن؟ اینایی که تو بی بی سی میارن، اینایی که تو صدای امریکا میارن، عرشبت اکبر عطسی ها و عرشبت مریم معمار به من فلان، اینایی که اومدن رفتن علی افشاری ها و مشتبه از عرشبت اینا رو که تربیت کردن تمام در مکتب اصلاح طلبان، یعنی دشمن داخلی، یعنی اجنبی پرست های داخل. آنچه که با این رژیم رو در برابرش خواهد ایستاد و تکلیفش رو معین خواهد کرد طبقه کارگر ایرانه، که حالا امروز میخوام همینطوری گفتم فرصت نیست. اگر همین اکثریتی که من صحبت کردم، آنچه که بهش میگیم طبقه کارگر و زحمتکش، آگاهیش بره بالا، دید علمی پیدا بکنه، خودش رو بسیج و سازماندهی بکنه، تکلیف این رژیم رو تعیین خواهد کرد. و نه یه مشت وطن فروش اجنبی پرست متکیه به غیر و نه قائم به ذات. ما احتیاج به یه جنبشی داریم که متکی به اجنبی نباشه، در ایران بجوشه، رهبریش در ایران باشه. وظیفه ما رهبری از اینجا نیست، رهبری در ایرانه. وظیفه ما اینه، چون منابع بیشتری در اختیارمونه، بتونیم در این آموزش خدمتی بکنیم. به همین دلیله که امروز به مناسبت اول ماه می میخوام راجع به یک سلسله مسائل صحبت بکنم، وقت اگر رسیدیم به مسائل جهانی و آنچه که در خاک فلسطین داره میگذره و آنچه که در دانشگاه های نه تنها امریکا در جهان داره میگذره و این سیستم جهانی رو و این سیستم ضد بشری جهانی رو داره به لرزه در میاره. نتایج 7 اکتبر، جنبشی که به وجود اومده قابل بازخواهشه با 1968 نیست. به عزیزان من عرض کردم 1968، حالا من تازه از اینجا رفته بودم ولی دانشگاه کلمبیا حداقل تا آخر 1967 اینجا بودم و میدونم که توی دانشگاه کلمبیا چی میگذشت. بعدش متوجه رفتم به پاریس، ولوله بود، 1 میلیون انسان تو خیابونای پاریس بودن و در اون زمان به مسی که جنگ ویتنام تموم شد تمام این جنبش ها از هم فرو پاشید. آقای کنبندیت جز رهبرانشون بود، رئیس یه مدیر یه شرکت شد. آقای یوستا فیشر یکی دیگه‌شون بود، وزیر خارجه آلمان شد. و همینطور بگیر و برو، در خود امریکاش هم همینطور از هم فرو پاشید و دلایلش کاملا آشکاره که چرا. یک عبارت از این بود که اون موقع، اینا رو من قبلا صحبت کردم و لازمه بارها و بارها گفته بشه، که اون موقع سربازگیری اجباری بود و در نتیجه دانشجوهای طبقه متوسط و بالا هم میباش میرفتن به ویتنام و کشته میشدن. یکی از دلائل به اصطلاح مخالفتشون با جنگ ویتنام این بود. و دلیل دیگرش عبارت از این بود که در اون زمان اقتصاد امریکا و اروپا توف توف بود، در اوج شکوفاییش بود و اینایی که میومدن تو خیابون کم بود. در واقع مخصوصا اونایی که تو خیابونای پاریس بودن و همین آقای کنبندی تو یوسکافیشر و امثاله ها، چپ های اون زمان که بریدن بریدن و به راست به نوکرا و سرسپرده های امپریالیست شدن، مثل آقای یوسف فیشر جالات رئیس به سر حزب سبز که سبز حزب فاشیستی شده، انیلیا بیرباک سر به سر تربیت شده های همین یوسف فیشر است. میخوام به عزیزان عرض کنم امروز روز سربازگیری اجباری دیگه نیست. آن نشه که در غزه داره میگذره وجدان بشریت رو جریحه دار کرده. ممکنه بعضی ها رو در ایران جریحه دار نکرده، اجنبی پرست ها رو جریحه دار نکرده، بشریت رو جریحه دار کرده و به پا خواسته. یک، دو، خواستهای اینا که تو دانشگاه های امریکا فقط مسئله کشتار و نسل کشی در غزه است. حالا برای عزیزان اگر فرصت باشه اخبار رو میخونم، خواستهاشون بسیار فراتر از این میره. این از اون توبمیری ها نیست. به هر حال بنابراین اگر رسیدم ولی لازمه، چون من به هر حال کلی فکر کردم که برنامه امروز چجوری باید اجرا بشه، لازمه که من به مناسبت اول ماه می که خب فرصت نکردم هفته گذشته، یک سلسله مسائل بنیانی رو، یه برگ سبز برای طبقه کارگر ایران و به هر حال این برمیگرده به سر کار. یعنی چه؟ تعریف کار. طبقه کارگر باید بدونه کار یعنی چه. کارگر یعنی چه؟ کار ساده یعنی چه و کار مرکب یعنی چه؟ کار مجرد یعنی چه و کار ملموس یعنی چه؟ تفاوت بین نیروی کار و کار چیه؟ اینا الفباهاست. اگر ما یه سنگ خارا اون زیر نذاریم دیوار کج میره بالا. باید بنیانها درست باشه. یه کارگر باید بدون تعریف ارزش چیه؟ ارزش یعنی چه؟ ارزش مبادله یعنی چه؟ ارزش مصرف یعنی چه؟ اینا الفباهاییه که طبقه کارگر اگر بخواد جنبش جانداری به راه بندازه، سازماندهی بکنه، بسیج بکنه، این مسائل بنیانی رو باید بدونه که جلوی محمود سریع القلم ها، صادق زیبا کلام ها، موسی غنی نژاد ها بتونه بیسته. این دشمنان انسان و انسانیت و دشمنان طبقه کارگر در برابر خامنه ای، در برابر خاندوزی، در برابر مخبر بیسته، در برابر کابینه ارتجاعیش بیسته، در برابر دشمنان کارگرا بیسته. این مفاهیم بنیانی رو باید بدونن. باید بدونن سرمایه یعنی چه و سرمایه داری یعنی چه. تفاوت بین سرمایه ربایی، تجاری و صنعتی رو باید بدونه و بعد خود تعریف سرمایه داری رو. راجب هر کدوم از اینا میخوام چند کلمه فقط صحبت بکنم. به نظر من ما اگر بخوایم خدمتی به طبقه کارگر بکنیم در این زمینه هاست. بعضی هستن از اینجا میشنن تو رو جلو دوربین میخوان رهبری بکنن. اینا فقط به حرف هاست. در اقتصاد سیاسی حالا در این حال عزیزانی که در دانشگاه هستن و یا میخوان مطالعات عمیق‌تری بکنم، برای اینکه کارگرها که فرصت اینو ندارن، ولی اونایی که تو دانشگاه هستن فرصت اینو دارن. میخواستم به این عزیزان روی سخنم که به نظر من 10 جلد نوشته های اقتصادی مارکس، یعنی هم 3 جلد کاپیتال، هم گروندریسه و هم تئوری های ارزش اضافی، باید اینا مطالعه بشه. دیدگاه مارکس نه تنها دیدگاه هگل، بلکه دیدگاه مارکس، و بعد اینا رو مقایسه آدم بکنه با اقتصادیون‌های دیگه. ولی حالا صحبت خواهم کرد که فقط نوشته‌های مارکس به هیچ وجه کافی نیست. من قبل از اینکه دو تا کتاب مهم رو، قبلا من کتابایی رو معرفی کردم، ولی دو تا کتاب مهم رو میخوام به عزیزان. فرزاد جان ممکنه این کتابا رو نشون بدی؟ این کتاب فوق العاده مهمه. هری بریورمن با مانتلی ریویو کار میکرد و فوت کرده، ولی خوندن نوشته های مارکس کافی نیست. اینا برای اینکه صحبت مارکس در واقع سرمایه داری قرن 19 انگلیشه، ما باید قرن 20 و 21 امریکا رو مطالعه بکنیم. به نظر من خدمتی که مانتلی ریویو و سایر به اصطلاح اقتصاد دونای امریکا انجام دادن، عبارت از اینه که اقتصاد امریکا باید مطالعه بشه. بنابراین این کتابیه که راجع به در واقع هر شبه که Degradation of Work in the 20th Century، در واقع نشون میده که وضع طبقه کارگر توی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم چی شده. مرسی. بعدیش این کتابیه که فقط راجع به تئوری Studies in the Labor Theory of Labor، فقط راجع به تئوری کاره که اصلا و تئوری ارزشه. این آقای میک به اصطلاح پروفسور میک مال دانشگاه لایسستر انگلیسه. مرسی عزیز. بنابراین این دوتا کتاب برای عزیزان علاوه بر نوشته های مارکس که اون 10 جلدش، به نظر من کتاب موناپولی کپیتال پال سویزی، هر صورت که موناپولی کپیتال سرمایه انحصاری و بعدش پولیتیکال اکانومی آف گروت مال پول باران، اینا و این کتاب مال هری بریورمن حیاتی خوندنشون برای اینکه درک بکنیم این مفاهیم رو که حالا من به طور مختصر میخوام بهشون اشاره بکنم. لیبر تیوری آف لیبر value یا ارزش. خود ارزش اصولا یعنی چه؟ با این مقدمات میرم و یه مقدار راجع به این تعریف که خود تعریف کار در اقتصاد سیاسی عزیزان 3 رشته مهم هست. یکی مفاهیم بنیانیه که امروز من یه مقدار میخوام راجع بهشون صحبت. کار یعنی چه؟ ارزش یعنی چه؟ ارزش اضافی یعنی چه؟ اینا مفاهیم بنیانیه. یکی عبارت از ریاضیاته که ما میدونیم در اقتصاد کلی از ریاضیات استفاده میشه که بنده زیاد به اصطلاح بهش علاقه ندارم. سومیش عبارت از تاریخ سرمایه، تاریخ به طور کلی سرمایه داری و یا تاریخ اقتصاده. به قول جوزف شومپیتر که استاد فالسویزی بود تو دانشگاه هاروارد، این بخش سوم از همه مهمتره، تاریخ اقتصاد سرمایه داری و تاریخ اقتصاد به طور کلی از زمان ویلیام پتی که در واقع به اصطلاح در هر حال بنابراین کار ببینیم یعنی چه. کارگر باید بدونه کار یعنی چه. کار وسیله ارتباط میان انسان و طبیعته. فلاسفه مثل آقای جان رالز، کتاب تئوری عدالتش، استاد برجسته هاروارد و معروفیت جهانی، به شما ببینید اصلاح طلبها چقدر ازش نقل قول میکنن. جان رالز تئوری عدالت کتابی نوشت. آقای ریچارد رورتی، آیا راجع به این چیزها صحبت میکنن؟ بگذاریم، نمیخوام راجع به آقای رورتی و آقای جان رالز صحبت بکنم، برای که بعضی از این چپهای بریده متوسل شده بودن به آقای جان رالز، از منم دعوت کردن که تو جلساتشون شرکت کنم. باید به بنیان ها رفت. کار وسیله ارتباط میان انسان و طبیعته. موقعی که پیشرفته ترین میمون ها کمر راست میکنن، دستشون آزاد میشه، دست میبرن در طبیعت. کار از اونجا آغاز میشه. تا زمانی که این تعریف رو طبقه کارگر ندونن، نمیدونن، شاید ندونن، ولی اکثرشون میدونن که نعمات زندگی نتیجه کار انسانه. طبیعت مادره، انسان پدره. طبیعت اینا رو فراهم کرده، ولی انسان باید دست ببره به وسائل زندگی و نعمات زندگی رو از این طریق به وجود بیاره. دست ها آزاد میشه، انسان در طبیعت دست میبره و طبیعت را برای رفع نیازهاش تغییر میده و نعمات زندگی و وسائل ادامه حیات رو به وجود میاره. طبیعت به عنوان مادر، بومیان هنوز به طبیعت میگن Mother Earth، یعنی طبیعت مادر ماست و نگهداری میکردن از طبیعت، حتی در زمان بردهداری، حتی در زمان فئودالی. سرمایه‌داری که آغاز میشه دشمنی رویارو با طبیعت، دشمنی رویارو، و انسان به عنوان پدر کل ثروت‌ها و نعمات رو به وجود. حالا فلاسفه امروز وطنیمون، من جایی ندیدم راجع به این قضایا صحبت میکنن، ولی فلاسفه قدیم کشور ما میگفتن جالبه، برو کار میکن، مگو چیز کار، که سرمایه جاودانیش کار. حرف فوق العاده عمیقه، چون فلاسفه ما بیشتر شاعر بودن. حالا باز هم از ایشون نقل قول میکنم که چطور 800 سال قبل از هم مارکس هم هگل، مولانا قوانین دیالکتیک رو راجبشون صحبت میکنه، وحدت اجداد. ما قدر اینا رو باید بدونیم. بعضی از روشنفکرهای ما میرن از شعرهای ما بدترین چیزها رو بیرون میکشن و مرتب ما رو ناامید میکنن که ما از اول اینجوری بودیم، فلان بودیم، بهمدان، و میشینن گریه میکنن، تریاک میکشن. چیزهای خوب هم گفتن. از نظر فلسفی کار و رابطهش با طبیعت میانجی اولیه یا first order mediation، اینا فلسفه فرزن، حالا هم آقای رورتی هم آقای جان رالز، اینا رو باید برای ما بگن که کار انسان اولین میانجیه بین انسان و طبیعته. بعدش مبادله میاد، مجبورن برای اینکه اقوام اولیه مبادله بینشون نبوده، همچه رو شکار میکردن، هستی رو جمع میکردن، با هم دیگه تقسیم میکردن و مصرف میکردن. ولی بعد شما اگه به اصطلاح این پارک های ملی امریکا برید، تابلوهایی هست که نشون میده که بومیان چجوری زندگی میکردن. بعضی اوقات مجبور میشن که به اصطلاح مبادله بکنن، جنس با جنس، بارتر. این میانجی نوع دومه. بعدش بازار به وجود میاد، بعدش استاک مارکت به وجود میاد، بعدش مشتقات به وجود میاد. میانجی های دو و سه و چهار و پنج، همینطور که انسان از خودش بیگانه و بیگانه تر میشه، این میانجی ها هم رشد میکنند. ولی کار first order mediation یا در واقع میانجی اولیه است، بنیانی ترینه. کار فقط حرکت عضلات نیست، استخوان‌ها و مفاصل نیست، نکته فوق العاده مهمه. من اینکه فکر میکنم که کار فقط کار جسمیه، بلکه همراه با فعالیت فکری و مغزه. حالا اونایی که میگن زنبورام کارگرم، مورچگانم کارگرم، باید در برابرشون گفت که با اینکه عنکبوت یک چنین تارهای زیبا و ظریفی میسازه، هیچ وقت فکر نمی کنه، بلکه از طریق غریزی این کار رو میکنه. موقعی که یه زنبور لانه هایی رو میسازه که معماران رو شرمگین میکنه، هیچ وقت فکر نمی کنه، بلکه به طور غریزی این کار رو میکنه. انسان موقعی که میخواد چیزی رو بسازه، ابتدا ترس ریزیش میکنه و بعد اونو پیاده میکنه. نه تنها اون، یه کارگر در حین کار دقیق باید فکر کنه. اگه روی داربست ساختمونه، اگه دقت نکنه جانش رو از دست میده. اگه تو معدنه جانش رو میتونه از دست بده. اگر تو کارخونه است، عضوش رو میتونه قطع بکنه کار، و غیره و غیره. و دائم روی آن چیزی که باید کار بکنه فکر باید بکنه. بنابراین چون برای تحقیق کارگرا، همین آقای تیلر که خودش یه روزی کارگر بوده، میگه کارگرا مثل گاو باید کار بکنن، چون خودش یه گاو بود. کارگر حین کار کردن دائم باید به دقت فکر کنه. هر سبب که حالا در تفاوت میان تار عنکبوت و آن ظرافت و غیره و غیره، هر چه نیروهای مولده، حالا این وارد یه بخش دیگه میشیم، حالا هر چه نیروهای مولده بیشتر پیشرفت کنند، کار فکری اهمیت بیشتری پیدا میکنه و کار جسمی اهمیتش کاسته میشه. عزیزان، فرزان، چون من حالا سنی ازم گذشته، من میدونم که در زمان شاه کارگرا بعضی ها میگفتن عمله، بهشون میگفتن عمله، کسایی بودن که زمینشون رو کارشون رو در دهات از دست داده بودن و میومدن کار ساختمانی یا کارهای ارزان قیمت و امسالوم و امسالوم انجام میدادن و در نتیجه به نوعی بعضی از مردم هم تحقیرشون میکردن. الان طبقه کارگر ایران از زمین تا آسمان فرق میکنه، تمام شواهد نشون میده. حد اقل دیپلم یا فوق دیپلم و حتی دانشگاه دیده هستن. بنابراین این مفاهیم رو راحت میتونن درک بکنن و یک طبقه کارگر آموزش دیده میتونه به وجود بیاد که این رژیم رو به طور بنیانی به چالش بگیره، نه یه مش جوونه. بگذاریم هرچه نیروهای مولده پیشرفت بیشتری پیدا کنند و تولید اشکال پیچیده‌تری پیدا بکنه، کار فکری برتری بیشتری نسبت به کار جسمی پیدا می‌کنه و در نتیجه کارگران، ما می‌دونیم به کارگران یدی و به کارگران فکری تقسیم میشن، که این البته مدت هاست که حالا صحبت خواهم کرد که موقعی که علم پیشرفت میکنه، اتوماسیون و غیره و غیره به وجود میاد، که آیه یورگن هابرماس میاد و میگه که علم، دانش میاد جای کارگر رو میگیره و کار دیگه از بین میره، طبقه کارگر از بین میره. باید به ایشون گفت که شما سخت در اشتباهی، برای اینکه فرضاً خود مارکس توی یک روزیسه پیشبینی میکنه که میگه ما علم چنان پیشرفتی خواهد کرد که کارگر دیگه دست به سیاه و سفید نمیزنه، بلکه فقط ناظره. خب حالا این آقای یورگن هابرماس این مسئله را در چارچوب سیستم سرمایه‌داری می‌بینه که آره، هزار هزار و میلیون میلیون مثل کارگران رو بیکار بکنه و در نتیجه و یا بفرستن صنایعشون رو صنایع دودزا و کثیف و نابود کننده چیز رو بفرستن خارج. برای همینه که دهه 1960 من اینجا بودم، نیویورک پر از دود بود، الان تهران که پر از دوده، عرض و تیه زمان شانگهای و پکن پر از دود بود، پایتخت اندونزیه، پایتخت مصر، پایتخت بنگلادشه، برای که تمام کارخانجات به چیزای کسیفشون و فرستادان به اونجا و فکر میکنن طبقه کارگر از بین رفته. ولی روزی میرسه که کارگر در اثر اتوماتیزه شدن فقط نظارت میکنه. این چه زمانیه؟ در یه سیستم انسانی این چه زمانیه؟ زمانیه که کارگر به جای اینکه 8 ساعت در روز کار بکنه 4 ساعت کار میکنه، به جای اینکه کار براش یک مهنت، زحمت و خطر باشه، مثل حتی لذت بخش باشه. یادم موسی غنی‌نژاد این حرفا رو که پیشش بزنی اینا کفره. کارگر راحت باشه، بتونه بره کوهنوردی بکنه، بتونه بره با خانوادهش از زندگی لذت ببره، اینا کفره. ولی آره، پیشرفت علم و تکنولوژی طبقه کارگر رو از بین نمیبره. رفاه و آسایش، تنعم برای طبقه کارگر به وجود میاره در یک سیستم انسانی. و این خواب و خیال های ضد انسانی یورگن هابرماس و موسی غنی‌نژاد چون ضد انسان هم فقط در چارچوب نظام سرمایه‌داری ضد انسانی فکر میکنند، نمیتونن تصور بکنن که علم و تکنولوژی میتونه در خدمت انسان باشه، ساعات کار رو کاهش بده، کار رو راحت تر بکنه و کارگر بتونه نفس بکشه، از زندگیش لذت ببره. اینا اصلا نمیتونن، به مخیلشون نمیتونه بیان یه همچین جامعی، یعنی یه جامعه انسانی فقط در چارچوب جامعه ضد انسانی و ضد بشری سرمایه داری، که اونم نه در مرحله رقابتیش، در مرحله انحصاریش، در مرحله مالی شدن با روبنای فاشیسم و جنگی شدنش که الان شده، که بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبره. مغز بیمار اینا فقط در این چارچوب میتونه حرکت بکنه. حالا خود کارگر چه کسیه؟ اینم تعریف بکنم و حالا در یه حدی من نمیتونم برای اینکه کل اینا رو میخواستم، ولی باید اخبار جهان رو هم برای عزیزان توضیح بدم. ببینیم بنابراین با این پیش با این مقدمات تعریف کارگر چیه؟ به طور کلی میتوان گفت کارگر کسی است که وسائل زندگی و تهیه معاش خود را از طریق فروش کار، از طریق فروش کار جسمی و فکریش به دست میاره. از این رو نه تنها آنان که روی زمین داخل معدن، داخل کارخانه و یا در حوزه حمل و نقل کار میکنن، یه راننده فرزن، کارگران یا خلبان، اونایی که رو هواپیما تعمیر میکنن، با بارو توی هواپیما میذارن و غیره و غیره، بلکه یک معلم، یک پرستار، یک آتش نشان، همه اینا کارگران. و با تحول سرمایه‌داری حتی بخش وسیعی از پزشکان، وکلای دعاوی، کارمندان و استادان غیر ثابت مال دانشگاه به طبقه کارگر می پیوندن. عزیزان، اینایی که من میگم اینا رو فرضاً مارکس پیشبینی کرده بوده، توی گرون ریسه اینا رو پیشبینی کرده بوده که میگه دکترها یه زمانی حتی پول از مریضا نمی گرفتن، یارو براش یه مقدار شیر می آورد، ماش می آورد، یه مرغ می آورد، یه جوجه می آورد، یه بره می آورد. ولی میگه همین کارگرها، همین پزشکا تبدیل به کارگر خواهند شد. ما اینو تا امریکا الان شاهد و ناظرشیم که بسیاری از انترنا، بسیاری از پزشکا الان جزء AFL-CIO یعنی سندیکاهای کارگری امریکا دارن میشن. دهه 60 که من اینجا بودم فرزند یه پاتولوژیست موقعی که تخصصشو میگرفت میرفت یه لابراتوار آزمایشگاه باز میکرد، به یکی دو نفر فقط به اصطلاح تکنیسیان میومدن براش کار میکردن. الان چی؟ آزمایشگاه دست شرکت های عظیمه و این شرکت های عظیم زیر سیطره کی هست؟ من از 3 بانک اسم بردم، ولی میشه حداقل 10 یا 15 بانک از این بلک ستون و بلک راک، آقای شوارتزمن و اون دوتای دیگه که حالا اسمشون یادم یاد قبلن به عزیزان گفت، تمام اینا که بلک راک 10 تریلیون دلار ثروتشه، بلک ستون 5 تریلیون دلار و بانک اصلاً که جی پی مورگن چیس 3 تریلیون دلار. اینا سیستم نه تنها میلیتری اندستریال کامپلکس سامداره اصلیش اینا، سیستم پزشکی امریکا، بسیاری از ساختمونها، میلیونها آپارتمان، سرمایه مالی شده، سرمایه داری مالی شده که میگین اینه. حالا من از عصبت که چند تا از این بانک های سرمایه گذاری دیگه اگه اسم ببرم، موقعی که ما میگیم سرمایه داری امریکا نه رقابتیه بلکه انحصاریه، نه تنها انحصاریه بلکه مالی شده است، نه تنها مالی شده بلکه ملیتری اندستریال کامپلکس درش تسلط داره و بشریت رو داره به طرف زمستان اتمی میبره، داستان سرمایه داری اینه. سرمایه داری در دوران رقابتیش نیست که مارکس این همه ازش تجلیل میکنه. ولی پیشبینی هم کرده بود که به اینجا خواهد رسید که بشریت رو به طرف جهنم اتمی خواهد برد. یعنی هر دستاورد علمی رو که میتونه در خدمت بشریت باشه، از جمله تکنولوژی برای کارخانجات و تولید، میتونه تبدیل به ضد کارگر بشه و باعث بیکاری کارگرا و ایجاد لشکر ذخیره کار بشه، برای اینکه سطح مزدها رو بیارن پایین، برای اینکه بتونن سرکوب بکنن طبقه کارگر رو. این چیزاست که باید طبقه کارگر بدونه. به هر حال بنابراین کارگر مطابق تعریف کسیه که وسیله معاشش رو از فروش نیروی کارش به دست میاره. بنابراین چون ما میدونیم، حالا اگه تعریف سرمایه‌داری رو برسم، یکی از تعاریف، یکی از خصوصیات سرمایه‌داری عبارت از اینه که کارگر و کار تبدیل به یک کالا میشه. ریشه از خود بیگانگی کجاست؟ حالا اگه رسیدم یا این جلسه یا جلسات آینده، ریشه از خود بیگانگی عبارت از اینه که وسایل تولید از تولید کنندگان ربوده میشه، به دست غیر میفته و در نتیجه هم وسایل کار و هم کالاها از کارگر جدا میشه و کارگر و کار تبدیل به یک کالا میشه که سرمایه‌دار میره در بازار کار میخردش. مثلا همینطور که آجر و سیمان و فولاد رو میخره، نیروی کار رو هم میخره و معاش کارگر وسائل معاشش رو از طریق به اصطلاح فروش نیروی کارش به دست میاره. که حالا این چطور الان فرضاً در ایران حداقل 50% از مردم زیر خط فقرن، برای اینکه این ضد بشرها اینطور به اصطلاح هم به دلیل تورم هم به دلیل فشار روی من اینجا صحبت کردم که آقای عبدالملکی که وزیر کار شده بود، اولش که همین رئیسی بشر کار اومد، یه مقدار مطابق با تورم مزد کارگرها رو برد بالا، بیرونش کردن، انداختنش بیرون. یه همچنین آدم های ضد کارگر و ضد انسانی هم همین دولت رئیسی. بنابراین این عرض شد که با تحول سرمایه داری حتی بخش وسیعی از پزشکان، وکلای دعاوی، کارمندان، استادان و غیره چند صحبت شده. حالا اینا فرضاً چرا میگیم یه پزشک تبدیل به کارگر شده؟ چون استقلالش از دست داده. موقعی که پاتولوژیست یا آزمایشگاه باز میکرد، خودش مستقل بود و کسای دیگر رو استخدام میکرد، تکنیسیان. ولی الان باید با یه شرکت کار بکنه. یه پزشک استقلالش از دست داده. شرکت های بیمه و یا همون بانک دارایی که اون بالا نشستن توی بلک راک و بلک استون تعیین میکنن که مریض چند روز باید تو بیمارستان بخوابه، چه عملی و به چه نوعی باید عمل، چه دواهایی و به چه میزان. دکتر پزشک استقلالش از دست داده. منتها همین پزشک بین 150 تا 200 هزار دلار حقوق میگیره، مثل یه کارگری نیست که مثلا 20 30 50 هزار دلار درآمد داشته باشه. بخشی از این پولش رو امکان داره که سرمایه گذاری بکنه. بنابراین یک چنین پزشکی یک مقدار کارش رو به این شرکت‌های بزرگ میفروشه. در اینجا ما شرکت های پزشکی بزرگی در همین کالیفرنیا که از همینجا سرچشمه گرفتن، بیمارستان های عظیمی دارن و غیره و غیره، استخدام میکنن پزشکارو. فقط بین 150 تا 200 دلار هم بهشون حقوق میدن. حالا هم از طریق صندوق بازنشستگیشون و هم از پول اضافی که حقوقشون داره میتونن تو استارت مارکت سرمایه گذاری بکنن. در نتیجه بخشی از مخارج زندگیشون یا درآمدهاشون سرمایه کار میکنه و نه کار، تا یادم نرفته، کار فقط کار جسمی نیست، کار فکریه. و همینطور که گفتم هرچه در واقع علم پیشرفت میکنه، صنایع پیشرفت میکنن، کار فکری اهمیتش بیشتر میشه. یه پزشک کار فکری میکنه در درجه اول، ولی در واقع همین کار فکریش رو باید بفروشه به این کورپوریشن های عظیم، به بلک راک، به بلک استون، من غیر مستقیم، با اینکه برای یه بیمارستان کار میکنه و خودش متوجه نیست که این بیمارستان سرمایه‌اش مال بلک راک و بلک استونه، مال بانک های سرمایه گذاریه. بنابراین یک بخش از درآمدش در اثر سرمایه گذاری در استاک مارکت یا بورس سهامه. در این حد یه بورژواست. بنابراین اگه صحبت از خرد بورژوازی میکنیم، به این معناست که یک بخش از درآمد زندگیش در اثر سرمایه است و نه کار جسمی و یا فکریشه. در این حد اینا در واقع میشه گفت. حالا همین خرد بورژوازی به تدریج رادیکالیزه میشه، در اینکه متوجه میشه نه تنها در محیط کار استقلالش رو از دست داده، بلکه به جهان نگاه میکنه. من اگه خبرهای همین امروز رو برای عزیزم بخونم، که امیدم اینه که برای اینکه این بحث رو هفته‌های آینده ادامه میدم، در همین دانشگاه‌ها شما باید ببینید با استادای دانشگاه پلیس چطور رفتار کرده. این داخت زمین روی شکم و سینه استاد دانشگاه که 70 سالشه خوابیده، دستاش از پشت دسته و دستبند پلاستیکی زده. این بانک خرد بورژواست، بانک استاد ثابت دانشگاهه، رژیم رو داده میبینه. یکی از دستاوردهای 7 اکتبر اینه که به خرد بورژوازی امریکا، حتی نه به طبقه کار، نه تنها به طبقه کارگرش، داره این رژیم رو به طور عریان نشون میده و در نتیجه جنبه سیاسی پیدا میکنه. پس این تا حد تعریف خرد بورژوا. البته خرد بورژوا اصلا چیزهای کوچیک رو، بیزنس های کوچیک، کسب و کارهای کوچیک هستن و غیره و غیره، نمیخوام واردش بشم. یا یه کسی که یه قطع زمین داره، یه دکون بقالی داره، یه دکون عصبت که خاربار فروشی داره و غیره و غیره. ولی سرمایه دار کسیه که هیچ کدوم از فقط سرمایهش عمل میکنه و ما میدونیم که به اصطلاح سرمایهاشون کجا دارن عمل میکنن. بنابراین میخواستم تا اینجا یک سلسله از این تعریف، ولی باید عرض شود که راجب خیلی چیزهای دیگه باید، راجب تعریف سرمایه، سرمایه داری، خود ارزش و غیره و غیره، اینا باید در هفته های آینده راجبشون صحبت میکنم. چون وقت داره میگذره من مجبورم برم روی اخبار. بنابراین این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. منتها میخواستم به مناسبت تبریکی که برای اول ماه می بود، در واقع به عنوان یک برگ سبز برای طبقه کارگر خود ایران که از این جهت من طبقه کارگر ایران رو مطرح کردم. این اینا جنبه های عملی داره، فقط در تئوری نیست. آنچه که تکلیف این رژیم رو تعیین خواهند کرد طبقه کارگر ایرانه، یعنی 80%. حالا طبقه کارگر در این حال در عزیزان عرض بکنم، همینطور که صحبت کردیم بخش‌های مختلفی داره، در بین خود کارگرا اختلافات هست، زبانی، قومی، رنگی، بالا و پایین، کارگرای تازه، کارگرای قدیم، همه اینا هست. ولی موقعی که کارد به استخوان میرسه همه اینا دست به دست هم میدن، این اختلافات رو کنار میذارن و در یک صف متحد با هم عمل میکنن. در این حال باید درشان عرض بکنم که طبقه کارگری که من صحبت کردم از سه چیزایی تشکیل شده، هسته اصلی و مرکزیش کارگرای صنعتی، معدنی، کشاورزی و حمل و نقلند. اینا کارگرای اصلی و هسته اصلی طبقه کارگرن. ولی من گفتم پرستارا کارگرن و میتونن واقعا رادیکال هم بشن، که ما میدونیم اعتصابات و نمایندگاشون الان تو زندانهای جمهوری اسلامی هم. بازنشستگان بخشی از طبقه کارگر به حساب میان، معلما کارگران، دانشجو فرزندان کارگران بخش وسیعشون، نه همشون. بنابراین اینا حلقه هایی رو دور اون هسته مرکزی که من ازش اسم بردم، هسته مرکزی کارگرهای صنعتی هم، اونایی که دستن در کار مستقیم تولید هم و نعمات زندگی رو واقعا. ولی یه دانشمند که نشسته پشت میکروسکوپ داره کار میکنه، همینجور که گفتم کار فکریش رو داره میفروشه و در رسمون هم یه کارگره به یک معنا. ممکنه همینطور که گفتم اگر حقوقش با اینا حلقاتی هستند. حالا دانشمندی که اسمش الان یادم رفته ولی میتونم برای عزیزان بیارم کتاباش رو، که راجع به تئوری اینه که طبقه کارگر یعنی چه، هسته مرکزی و بعد حلقاتی دور تا دور اینند، که این حلقه ها همینطور که گفتم با پیشرفت سرمایه داری، با انحصاری شدن، با مالی شدن، با جنگی شدن، با جنگی شدنش، این حلقه ها به هم دیگه نزدیک میشن و این رژیم کاملا چهرش آشکارتر و آشکارتر میشه. برای این 80% نه تنها اون هسته مرکزیش، بلکه اون 80%. بنابراین در این حد من میخواستم برای عزیزان، میرم روی اخبار برای اینکه فوق العاده مهمه خبرها رو، در واقع اخبار به این ترتیب خواهد بود که من خبرها رو برای عزیزان مطرح میکنم. ما میدونیم که در هفته گذشته چه گذشت. بشریت به راستی وجدانش زخم برداشته. در امریکا به عزیزان عرض کردم من صبح میرم به MSN یعنی Mainstream News، که من اسم در واقع 50-60 از اینا رو اینجا یادداشت کردم، رادیوها، تلویزیونها، روزنامه‌ها، مجلات و غیره و غیره. اینا از نوع بی بی سی صدای امریکاست، من و تو و ایران اینترنشنال. اونایی که در ایران حداقل در 10 سال گذشته با اینا بزرگ شدن، آیا مسخ نشدن؟ آیا طرفدار نئونازی ها در اوکراین و طرفدار صهیونیست ها در خاک فلسطین نشدن؟ صداشون به گوش من میرسه. اینا انسان های مسخ شدن. کسی که با این دستگاه های ارتباط جمعی بزرگ بشه مسخ میشه و در نتیجه ما نباید بذاریم مسخ بشیم. بنابراین بعد از اینکه من اینا رو نگاه میکنم میرم روی در واقع به یکی از اون روزنامه هایی که اگر فقط و فقط منبعش باشه نیویورک تایمزه که روز به روز لجنالوده تر و لجنالوده تر میشه. واقعا خود به اصطلاح خود روزانه یه چیز مسخ شده، تبدیل به یه چیز مسخ شده شده در تحریف هایی که میکنه و مواضع ارتجایی که میگیره. بقیه جهان که اینطور نیست، یک، ولی در خود امریکا شما موقعی که عرصبت که همین تلویزیون فاکس آقای چیز رو بیونش کرد، همینی که رفت با پوتین مصاحبه کرد، موقعی که اولین برنامهش رو گذاشت حدود 50 میلیون به برنامهش گوش کردن، در حالی که فاکس فوقش بیننده هاش بین 4 تا 5 میلیون هم. یعنی میخوام بگم که در امریکا هم دستگاه های ارتباط جمعی و خبررسانی، آگاهی رسانی، حالا اسمش میذارن اپ یا نمم اندا و اقصار من به صدا چیز آلترناتیو، بسیار گسترش پیدا کرده که آدم میتونه به این در واقع منابع آلترناتیو بره. و فرضاً کشورهای عربی اگر فقط به تلویزیون الجزیره نگاه بکنن، ولی هر شبت که سایتی هستش، هر شبت که پلستاین کرونیکل و یا الکترونیک انتفاده، اگه آدم به اینا بره. ولی الجزیره به نظر من با اینکه ما میدونیم CIA تسلط سالهای سال تسلط داشته و خود بلینکن بهشون اخطار کرد که این خبرها رو، خبرهای غزه رو اینقدر پخش نکنید، با همه اینا هنوز که هنوزه اینا رو. و بعد سایت مونگو وایز، سایت اونز، سایت عصبت که کانتر پانچ، اینا کلی مطلب توشون هست. حالا بگذاریم از برنامه هایی که قاضی ناپولیتان و با عصبت که جفری ساکس میذاره، با جان مرشهایمر، این استادای برجسته دانشگاه های امریکا میذاره و و و، یعنی منابع لا تعد و لا تحصا به قول معروف. بنابراین آدم میتونه در از مجموعه اینا برداشت عمومی بکنه که چی داره میگذره. به نظر من اگه آدم بخواد واقعا یک برداشت عمومی و نزدیک به حقیقت، برای اینکه حقیقت رو به طور مطلق آدم نمیتونه برسه، دسترسی پیدا بکنه، از درون این واقعیات باید حقیقت نسبی رو بیرون بکشه. بنابراین کوشش من اینه که این اخبار رو، حالا از نیویورک تایمز یک شنبه 28، یعنی برمیگردم به یک شنبه گذشته، طبق نقشه‌ای که در نیویورک تایمز چاپ شده در بیش از 100 مرکز آموزشی و کالج و دانشگاه تظاهرات علیه جنگ و به طرفداری از مردم فلسطین صورت گرفته. یعنی یک حرکت عظیم واقعا که در نزدیک به 20 تای آنها ما میدونیم پلیس در درجه اول همین هفته‌ای که گذشت سه‌شنبه به دانشگاه کلمبیا حمله کردن. عزیزان اکساش رو باید ببینند که پلیس چه کرد واقعا، با وجود آن که دانشجوهاش رفته بودن در یه سالونی، سالون همیلتون، و اسمش رو عوض کردن، اسم اون دختر 6 ساله‌ای رو که در خاک غزه به دست پلیس به طور جنایتکارانه‌ای به دست سربازهای اسرائیلی کشته شده بود. اونایی را امبولانسی که داشت میرفت این دختر 6 ساله رو، فامیلاش تو ماشین کشته شده بودن با مسلسل این سربازهای جانی. فقط این دختر 6 ساله زنده مونده بود، یه دونه سلفون دستش بود، کمک میخواست. امبولانس اومد که بهش کمک بکنه، با هواپیما زدن امبولانس و رانندش رو کشتن و بعدش دختر 6 ساله رو کشتن. چیزای آدم میبینه که نازی‌ها هیتلری انجام ندادن. اینه که گفته میشه 35,000 نفر کشته شدن، 77,000 نفر فقط زخمی شدن. الان سیندی مکین، دختر مکین فاشیست مال اریزونا، که جو بایدن گذاشته شد غزارسانی مال سازمان ملل، امروز اعلام کرد که در شمال غزه قحطی داره مردم رو میکشه، گروه گروه داره میکشه. وقتی اینا میگن آره توی اواخر ماه می، تو ماه جون، اونایی که بیماری قند دارن هزاران نفر، موقعی که انسولین یا دواهاشون نرسه گروه دارن میمیرن. آشغالایی که اونجا امروز صبح من داشتم میبینم تبدیل به پشه و تمام حشرات شده، اینا بچه ها رو از پا داره در میاره. آب توالت ها بگذاریم، آلمان هیتلری این کار رو نکرده، در نتیجه وجدان بشری جریه دار شده و به پا خواسته. این دانشجوها به خاطر سربازی نیست که اومدن، به خاطر احتیاجشون نیست. اینایی که میان کولومبیا میدید چه شهریه باید بدن، و یکی از چیزاشون همینه که این پول رو که ما شهریه که داریم، دارید پول اسلحه میدید که بفرستید به اسرائیل. این پول، پولای شهریه ما کجا داره میره؟ تا حال بیش از 700 نفر، اینه که من یک شمه نوشتم، تا الان نزدیک به 3,000 نفر رو دستگیر کردن. نمیدونیم در عربستان یه به حساب World Economic Forum تشکیل شد که وزرای خارجه جمع شدن و در اونجا یک سفر تصمیم گیری ها شد، تا حالا صحبتش رو میکنم. برای اینکه انتونی بلینکن سفر آخرین سفری، اولا هر وقت که این آدم فاشیست، این صهیونیست پلید مسافرت میکنه به خاورمیانه، در واقع چون پشت نتانیاهو، مواضع نتانیاهو فوق العاده، همین انتونی بلینکنه که نتانیاهو رو نگه داشته، وگرنه کابینش میخوان بندازنش، مردم نفرت دارن ازش، میخوان بندازنش، در حالی که جو بایدن و انتونی بلینکن پشتش دارن. هر وقت که میاد، حالا وظیفه دیگه‌اش که اومد این سفر آخرش برای اینه که عربستان رو با اسرائیل آشتی بده، نتونست. برای اینکه عربستان آقای محمد بن سلمان میتونه الان با اسرائیل مثل بحرین و مراکش و امارات رابطه برقرار بکنه، و یا اردن، حتی اردن سفیرش رو بیرون کشید، بنابراین قرارداد دیگه ای بس، موفق نشد. عربستان بهش گفت یا باید دولت فلسطینی تشکیل بشه، این جنگ باید خاتمه بشه، وگرنه به هیچ وجه من وارد قرارداد ابراهیم نمیشم. شکست خورد از این جهت در این مسافرتش. بعد خود من اضافه کردم در مجموع جبهه امریکا اسرائیل در یک بن‌بست هستن. عزیزان دقت بکنن اینا، چرا که با اعلامیه ها و مصاحبه های اخیر ما میدونیم جنبش و مقاومت، که من الحی ازش نقل قول اینجا کردم، که اگر دولت مستقل فلسطینی به رسمیت شناخته شود، امکان دارد حماس با PLO دست به یکی بشم و تمام و دولت مستقل فلسطینی بغل دست دولت اسرائیل. این یک موضع‌گیریه که سالهای سال مردم فلسطین کردن، از PLO و آقای یاسر عرفات تا همینطور که گفتم در 2008 مشعل، خالد مشعل با الکساندر کوبر مشاهده داشت که اینو توی کانتر پانچ من ازش نقل قول کردم که ما حاضریم به غلبت اسرائیل در همون 20% اگه یه دولت مستقل بذارن ما تشکیل بدیم. بنابراین اونایی که میگن خواهان نابودی اسرائیلن یا آدم های ضد انسان و شریری مثل صادق زیبا کلام هم و یارانش هم. ولی این حالا در مجموع جبهه امریکا اسرائیل در یک بنبست، چرا که با اعلامیه ها و مصاحبه های اخیر جنبش مقاومت الحیه که یک نشان دادم که به مدت بیش از 200 روز اولا ما میدونم از گروگان ها به خوبی نگهداری کردم که مردم غزه گروه گروه دارن میمیرن از گرسنگی، ولی عکسای گروگان ها رو نشون دادن سرحال که فامیلاشون بدونن سالمه، در حالی که اسرائیل بیش از 100,000 نفر از مردم غزه رو کشته و زخمی کرده و 2.3 میلیون انسان رو به گرسنگی کشونده. پس این یک. دو، حماس به طور رسمی پذیرفته در کمتر از 20% فلسطین اشغالی دولت مستقلی به همراه PLO در کنار دولت اسرائیل تشکیل بده. این نتنیاهو رو داغون کرده. افکار عمومی جهان به رغم تمام تحریفات و دروغگوهای دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب با ملت فلسطین هم دردی نشون میده. جنایات اسرائیل وجدان نسل جهان را در امریکا و اروپا جریحه‌دار کرده. حالا ببینیم بن‌بست کجاست. بن‌بست اینا هم آقای جو بایدن، هم بلینکن، هم نتانیاهو عبارت از اینه که هم جو بایدن، هم انتونی بلینکن، هم صهیونیست‌های امریکا، هم نتانیاهو هدفشون یک چیزه و اونم اون چیزیه که اکثر اینا رو من اون چیزی که حیم وایزمن به اعضای وزارت خارجه امریکا بخش خاور نزدیکش، ببینید در 1943 چی میگه: فلسطین هرگز دوباره سرزمین عربی نخواهد شد. از آریل شارون، از گولدا مایر، بن گوریون گرفته تا همین نتانیاهو یک هدف صهیونیست دارن. صهیونیست یعنی چه؟ یعنی تمام فلسطینی‌ها باید قلع و قمع بشن یا بانتوستان و این سرزمین اسرائیل بزرگ باید زیر سیطره فقط یهودی ها و دولت یهود باید باشه. به همین دلیل که الان بسیاری از یهودیان امریکا و جهان شفرشون از صهیونیست‌ها جدا می کنند. حالا برای عزیزان اینو عرض می کنم. از موندو وایز خبر دیگه میخواستم این رو عرض بکنم که اینا الان با این اعلامیهی که دادن، با این ویدیوهایی رو که بیرون فرستادن که گروگانها هنوز سالمن، مگر اونایی که به دست خود اسرائیل و بمبارانهاش کشته شدن. دوم عبارت از اینه که ما اگر دولت مستقلی بتونیم در کمتر از 20% تشکیل بدیم، ما حاضریم با اسرائیل زندگی بکنیم، در حالی که اینا برنامه شون چیز دیگه ایه. برنامه شون اینه که مردم غزه را از اینجا بیرون بکنن و آقای جرد کوشنر و سایر بسا برای که در یکی از بسرا سیناگوگ در یکی از این کنیسه هاشون بسا حراج بذاشتن زمین های غزه رو که برای ساختمان سازی. برنامه شون اینه و این جهان نمیتونه اینو بپذیره. و بنبستی که جو بایدن، انتونی بلینکن و نتانیاهو و یارانش گیر کردن بر سر اینه. برمیگردم به موندو وایس. نیک ویلسون یکی از فعالان بنبست نشینی در دانشگاه کورنل که این دانشگاه او را از تحصیل معلق کرده، عزیزان باید ببینن که چطور گروه گروه دانشجوهایی رو که بس نشستن تحصن کردن، جنبش میگن اردوکشی یا حالا چادرنشینی، بیرون میکنن. به خبرنگار ماندوائس میگوید جنبش جهانیست که دانشجویانی از هر خط و راهی در سراسر جهان به مبارزه برای پایان دادن به نسل کشی به پا خواستن. همینطور گفتم فقط مال غزه نیست، اینا خواستهای دیگه دارن و جنبش یه جنبش جهانیه. دانشگاه کورنل هر یک از ما را که از تحصیل محروم کند، توده های نامحدود محبته این دانشگاه یا هر دانشگاه دیگر در آن خواهند شد که جای ما را پر بکنه. و در بحث‌نشینی شرکت خود من در این بحث‌نشینی با شمار زیادی از دانشجویان برخورد کردم که میگویند پیش از این هیچگاه دانشجوهایی هستن که میگن در هیچ اعتراضی یا بنبست بحث‌نشینی شرکت نکردن و اکنون وارد جنبش شدن. حالا خبر دیگه، چون من باید زود بگذرم، ولی یه به اصلا نمونه هایی برای عزیزم. خانم جیل شتاین یه خانم یهودی 73 ساله و رهبر حزب سبز امریکاست. این در دانشگاه واشنگتن در شهر سنت لوئیس در مبارزات دانشجویی شرکت کرد. ببینید چه برسرش رفته. از نیوز نیشن اینم، کاندیدای حزب سبز 73 ساله که در تظاهرات ضد جنگ دانشجویان دانشگاه شرکت کرده، با حمله پلیس زمین میخوره و دنده‌هایش شکسته یا ترک میخورد. سپس توسط پلیس دستگیر میشه و مجبور به مراجعه به بخش اضطراری اورژانس بیمارستان میشه. او پس از گذراندن چند ساعت در پاسگاه پلیس میگوید بهشون میگه دنده هایم درد میکنه، باید به بخش اضطراری بیمارستان بروم تا ببینم دنده هایم شکسته یا نه، چرا که پلیس از دوچرخه به عنوان سلاح سکان دوچرخه رو زده تو سینه‌اش استفاده میکنن. من خود را به سختی از دست پلیس بیرون کشیدم. حالا پلیس میگوید من با اونها حمله کردم. پلیس میگه این خانم 73 ساله به من حمله کرده. او ادامه میدهد پلیس در کشور ما میلیتاریزه شده الان مدت هاست. از سال 2020 بود که پلیس اون انسان رو کشت، زانوش رو گذاشت روی سینه‌اش. پلیس کاملا میلیتاریزه شده، حتی قبل از اون میلیتاریزه شده بود. پلیس بیش از 100 نفر و از جمله 23 نفر دانشجو و 4 نفر از کارکنان دانشگاه رو دستگیر کرده. این دانشگاه واشنگتنه. او میگوید حرف ما این است که دانشگاه پول شهریه دانشجویان را در شرکت بوئینگ سرمایه گذاری نکنه و خواستمون اینه. حالا دوباره برمیگردم اینو خود من، اختلاف در درون دولت نتانیاهو عزیزان عوض میخوام که اینا پراکنده است، ولی اینا رو باید بغل هم گذاشت تا یه حسابی دستمون بیاد که چی داره میگذره. در بنگویر و اسموتریچ یاران آقای نتانیاهو طرفدار حمله به رفح و پایان دادن به حماس هستن، هدفشون بنی گنس طرفدار آزادی گروگان هاست، میگه اون ترجیح داره. موزه بلینکن خائنانه ترین است. او میگوید پیشنهاد اسرائیل به راستی سخاوتمندانه ترین پیشنهاده و حماسه که مانع صلحه. با وجود این که نتانیاهو گفته این قرارداد بسته بشه یا نشه من به چیز حمله میکنم. هر شبت که از نیویورک تایمز 29 آوریل فکر میکنم سه‌شنبه یا چهارشنبه، با اوجگیری مال نیویورک تایمز، با اوجگیری خشم مردم کشورهای عرب، حالا ببینید یکی دیگه از دستاوردهای این جنبش، به دلیل آنچه که در غزه روی میدهد رهبران عرب دست به سرکوب مردم میزنند. داره راجع به اردن، مصر، عربستان، مراکش، امارات و بحرین. در این مقاله نشان داده می شود، مقاله نیویورک تایمز، که اکثریت عظیم مردم کشورهای عرب جنبش مردم فلسطین را بخشی از جنبش خود می دانند و در مبارزه علیه صهیونیست‌های اشغالگر با مردم فلسطین همدرد و همراهند. رهبران این کشورهای عربی، مصر، مراکش، اردن، عربستان، امارات، کویت و بحرین، درست به عکس دوست و تابع اسرائیل و سرسپردگان حامی اصلی اسرائیل یعنی امریکا هستند. این واقعیت در عرض این نزدیک به 7 ماه نسل‌کشی و کشتار در غزه و کرانه قوی روشن‌تر از روز خودش نشون داده. در عربستان فقط صحبت از فلسطین می‌تواند کسی را به زندان بیاندازد. عزیزان وقت اینو مقایسه بکنن با ایران، تنها کشوری توی منطقه عملاً، حالا به جز یه مقدار سوریه، یه مقدار یمن، یه مقدار حزب الله که به مردم فلسطین کمک میکنن. به هر حال خواستم این رو عزیزان در این حال بدونن که سیاست خارجی و سیاست داخلی چه تضادی بین این دوتا هست در جمهوری اسلامی یا در این رژیم. اینا نکته است. و فرزن همین اپوزیسیونی که الان در واقع هم طرفدار اوکراینه هم طرفدار اسرائیله، آیا از نظر سیاست داخلی هیچ گونه انتقادی به سیاست‌های نئولیبرال داره؟ مگه همین؟ شما روزنامه‌های اصلاح طلب رو الان بخونید ببینید چه اشکی دارن برای طبقه کارگر. من چند تاشو توی تلگرام گذاشتم، دارن اشک و گریه گذاری میکنن برای طبقه کارگر. آیا از راه ریاکاری نیست؟ در روزنامه اطلاعات اینا طرفدار سرسخته سیاست های نئولیبرال بودن و هستن. مگه همین سیاست های نئولیبرال از زمان هاشمی رفسنجانی پیاده نشدن؟ مگر همین روحانی پیادهشون نکرد؟ مگر در زمان حتی خاتمی همینجوری ادامه پیدا نکرد همین سیاست ها؟ بنابراین اینا از نظر سیاست های اقتصادی دست کمی از خامنه ای و رئیسی ندارن. ممکنه حالا یه مقدار البته رئیسی و خامنه ای نشون دادن که دشمنیشون با طبقه کارگر فوق العاده سرسختانه تر و کثیف‌تر و پلیدتره. اینو باید اذعان کرد یا دارن ادعا میکنن اصلاح طلبا که آره کارگران مزدشون خط فقره، دارن به هر حال در امارات به همین ترتیب، در مصر، مراکش و غیره و غیره، در این کشورها ابتدا تظاهرات بزرگ شد از جمله در اردن، در مصر، اما بلا فاصله و بعد از مدت کوتاهی با شدت هرچی تمامتر جلوی آن گرفته شد. بعد خود من اضافه می کنم چاپ چنین مقاله‌ای حتی در نیویورک تایمز شک و تردیدی باقی نمی گذارد که سرسختی اسرائیل در لگدمال کردن هر آنچه قوانین بین المللی است، چه شورای امنیت، چه تمام به اصطلاح چیزهای ICC، ICJ و غیره و غیره، فقط به دلیل پشتیبانی غرب به ویژه امریکا نیست از اسرائیل، بلکه حلقه از طرفداران و سرسپردگان غرب دور تا دور اسرائیل، کشورهای عربی از اسرائیل دارن حمایت میکنن. به نظر من یکی از دلایل سرسختی اسرائیل در اصرار به نابودی حماس همین کشورهای عربی یعنی رهبرانشونه. و این تردیدی نیست که همین واقعیت پیام آور آینده این کشورها و سرنوشت رهبران مرتجع این کشورها خواهد بود. این هم دستاورد دیگه ایه. نیویورک تایمز 30 آوریل هر شبته ولی من فکر میکنم در این میان جنبش مقاومت فلسطین موج بزرگ و ترقی خواهی در سراسر جهان در امریکا و اروپا به وجود آورده و نقش عظیمی در بیدار کردن نسل جوان این کشورها به وجود آورده تا ماهیت واقعی سیستم حاکم در این کشورها، دموکراسی این کشورها، حقوق بشر این کشورها، ارزش‌ها، هر values و فرهنگ آنها را دریابند. دستاوردهای این جنبش اینه. دانشجوها دارن پی می‌برن، مردم دارن پی می‌برن که این ارزش‌ها، این فرهنگ، این حقوق بشر، این دموکراسی. خدمت عظیم دیگری که جنبش مردم فلسطین انجام داده متحد کردن و همسو کردن اقوام، ادیان، مذاهب، گرایش‌ها و گرایش‌های فکری متفاوت از چپ چپ تا میانه و راست در چنین مبارزه‌ای، نه تنها آن بلکه یک جدا کردن قطعی صف یهودیان از صهیونیسم و صهیونیست‌ها، دو نشان دادن چهره واقعی صهیونیسم که من صحبت کردم خواهان نابودی مردم فلسطین هم پاک کردنشون هم و در این هدف خائنانه شکست خواهند خورد، سه نشان دادن چهره واقعی دولت اسرائیل و بخش قابل توجهی از مردم اسرائیل، چهار نشان دادن چهره واقعی دولت‌های غرب و به ویژه امریکا و انگلیس، مخصوصا انگلیس، پنج اینکه اسرائیل با ارتکاب به نسل‌کشی با ارتکاب به این کار صهیونیست‌ها دیگر به بهانه هولوکاست نخواهند توانست از مردم جهان باجگیری بکنند که 75 سال دارن باجگیری میکنند و دست به جنایات علیه نه تنها مردم فلسطین
بلکه بسیاری کشورهای دیگر بزنن. اسرائیل فقط دشمن مردم فلسطینه. به چه دلیل دولت کولومبیا آقای پدرو رابطهشو با اسرائیل قطع کرد؟ بلکه اینکه در اومد گفت که این به فاشیستای کولومبیا اسرائیل چه کمکی کرده. اسرائیل یکی از کارهایی که میکرد در واقع تربیت شکنجه‌گر از سواک خود ما گرفته تا سواک ترکیه و دفعه و سرها کشور دیگه. تربیت کننده سواکی شکنجه‌گر و تولید سلاح‌ها برای جاسوسی و غیره و غیره. شش و بالاخره در این رویداد ضرب پذیری و نقاط ضعف اسرائیل بر همگان آشکار شد. از 7 اکتبر گرفته تا اینکه الان 210 روزه نتونستن جنبش مقاومت رو در غزه شکست بدن، تا حمله ای که ایران به پایگاهاشون کرد، به 2 پایگاهشون، و نتونستن جلوش رو بگیرن. کاملا این ضرب پذیری و نقاط ضعف هست. مسئله فلسطین که داشت به بوته فراموشی سپرده می شد به موضوع حاد و خبر اول خبرگزاری های جهان تبدیل شد. چه عربستان با اسرائیل داشتن قرارداد ابراهیم رو می بستن. 8 اعتبار مردم فلسطین و احترام جهانیان به این ملت مقاوم و نجیب به طور عظیمی بالا رفته. من نمیرسم، در نتیجه میرم به آخرین خبرها رو برای عزیزان میخونم که عرض شود. برای اینکه ما میدونیم هم هیئتی از حماس داره به قاهره میره و هم آقای ویلیام برنز. همین الان من که با عزیزان دارم صحبت میکنم، برای اینکه در واقع به اصطلاح حماس اعلام کرد که با دید مثبت به آخرین پیشنهاداتی که در توسط اسرائیل وکیل شده، بنابراین الان وارد مذاکره است. حالا باید ببینیم که نتیجهش چیه. شبه چه به هر حال باید همینطور که گفتم، در واقع آخرین خبر عبارت از اینه که الان در قاهره مذاکرات، امیدواریم که به هر حال به یه جایی برسه تا مردم غزه بتونن نفسی بکشن. عزیزان مناظری رو که اونجا هست ببینن که چی داره میگذره، به این جنایتکارا چه کار دارن میکنن و به بمبارانهاشون چطور ادامه میدن. وقتی من تمام این بحثا رو هم راجع به اون تعاریفی که گفتم ادامه میدیم، هم بحثی رو که راجع به جهان به کدام چی میرفت، کل این بحثا هست، ولی فرصت نیست. اگه بخوام ادامه بدم ممکنه عزیزان یه مقدار خسته بشن. اینه که بحثم اینجا من تمام میکنم و در هفته های آینده این بحثا رو ادامه میدیم. ممنونم عزیز فرزاد. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش میره به دانشجو تیوی و از اونجا میره به تلگرام، به اینستاگرام و بعدش هم به توییتر و به توییتر و بعد mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.